أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المسلمين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض أدب واحترام، إن شاء الله كدر پناه أمير المؤمنين صحيح وسالم باشيد. تا حکمت 225 نهج البلاغه رو محضر عزیزان عرض کرده بودیم، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در حکمت حکیمانه 225 فرمود و قال علیه السلام: العجب لغفلت الحصاد عن سلامت الاجساد. این حکمت راجع به آثار زیانباری است که حسادت بر روح و روان و جسم انسان باقی می‌گذارد. حضرت فرمود العجب جای شگفتی و تعجب است، لقفلت الحساد، چرا که انسان‌های حسود قفلت می‌کنند. حساد جمع حسود است. جای تعجب است که چگونه حسودها قفلت می‌کنند از سلامت اجسادشون. قفلت از سلامتی جسم ارتباط تنگاتنگی داره با حسادت. در واقع یک جمله عامتر اگر بخوایم بگیم، رابطه روح و جسم جزء مسلماتی است که هیچ قابل انکار نیست. همون گونه که قبض و بست روحی میتواند بر روی جسم اثر بگذارد، انسان رو بیحال کنه، وقتی گناهی از کسی سر زده، این ناراحتی درونی، این مشکلی که به وجود اومده در روح او، کدری روحی که به وجود اومده، جسمش رو هم درگیر میکنه، یا بیمار میشه یا بیحال میشه. از اون طرف هم اگر نشاطی وجود داشته باشد، این نشاط موجب میشه که وجود انسان از جهت جسمی به تحرک بیفته. نشاط مربوط به روحه، ولی جسم هم اثر او رو میگیره. اگر جسم هم نشاط داشته باشه، بر روح اثر میگذارد. این رابطه متقابل عرض کردیم در ذیل حکمت 214: من لا نعوده کثفت اقصانه. محمد عبده گفته بود این مربوط به جسمه. کسی که از جهت جسمی سلامتی و تندرستی داشته باشه، بر روحش هم اثر میگذاره. آثار او، فعالیت او، اون اثرات روحیش رو به جا میگذاره. حضرت در این حکمت راجع به همین اثر متقابل مباحث روحی بر مباحث جسمانی صحبت میکنه. حسادت امری مربوط به باطن و روح انسان، ولی فرمود هیچ شک نکنید که این بحث معنوی و روحی جسم شما رو هم درگیر خودش میکنه. حالا برسیم به اینجا که حسادت چگونه جسم رو از بین میبره. ببینید، حسادت به معنای آرزوی زوال نعمت از دیگرانه. خب اگر کسی آرزو داشت نعمت دیگران از بین بره، در این راه حرص میخوره، در این راه جوش میزنه، گاهی اوقات سرمایش را، عمرش را، همه این نعمتهایی که دارد را فدا می کند برای اینکه دیگران را از نعمت مسلوب کند، نعمت را از دست دیگران در بیاره. کاملا واضحه که وقتی کسی دچار حرص و این جزع و فزع شد، می بینید حالا از جهت پزشکی امروزی میگن که ضربان قلبش رفت بالا، فشار خونش کذا شد، فشار خون که بالا بره مویرک ها پاره میشن، امکان سکته مغزی هست. همه اینها را از جهت علمی امروز هم میشه ثابت کرد. این حرص و جوش یا باعث میشود که انسان سکته قلبی و سکته مغزی کنه، یا از اون طرف انسان را به افسردگی میکشاند. هر چه تلاش کردی دیدی نتونستی نعمت را از دیگران سلب کنی، اونا هنوز نعمت دارند. حسادت باعث میشود تو سرخورده بشی. این سرخوردگی افسردگی باعث میشه جسم تو هم پژمرده بشه، میبینی که آلزایمر میگیری، چشم ها دیگه نمیبینن، کبد خوب کار نمیکنه. حضرت میفرماید این حسادتی که تو داری اولین ضررش اینه که جسم خودت رو نابود میکنه. تو آمدی حسادت کنی که نعمت از دیگران گرفته بشه، در حالی که الان داری به خودت ضرر میزنی و این ضرر ضرر بسیار مهمی است. نکته قابل توجه این که حضرت فرمود العجب. چرا فرمود جای تعجب است؟ این عجیب بودنش به خاطر چیه؟ عجیب بودن اینه که انسان دارد برای از دست دیگران درآوردن یک نعمتی، نعمت بزرگتری را فدا می کند. در بین همه نعمتهایی که انسان داره، نعمتهای مادی را عرض می کنم، هیچ نعمتی به اندازه نعمت سلامت نیست. یعنی پول داشتن، سرمایه داشتن، شخصیت داشتن، پست و مقام و همه اینها رو انسان داشته باشه، خانواده خوب داشتن، اینها همه نعمتن، ولی هیچ کدام به اندازه نعمت سلامتی برای شخص مهم نیستن. اگر سرمایه عالم برای کسی باشد ولی سلامتی نداشته باشه، ولی نتونه غیر از نان خشک چیزی بخوره، هیچ لذتی نداره این سرمایه دار بودن. شما بچه های زیادی داشته باش ولی چشم دیدن، یعنی کور باشی نتونی یکیشون رو ببینی، ناشنوا باشی هر صدای اونها رو نشنوی، از جهت فکر و مغز دیوانه باشی، اونها رو درک نکنی، محبت اونها رو، لطف اونها رو، احساس اونها رو، میبینید هیچ کدام از اینها فایده ای نداره. نعمت هست ولی لذتی که تو باید ببری نمیبری. پس اصل و سرمایه مهم انسان از جهت مادی همین سلامتیه. حضرت فرمود جای تعجبه، تو بزرگترین سرمایه خودت رو داری تلف میکنی، داری به دریا میریزی برای اینکه یک سرمایه کوچک رو از دیگران بگیری. اون پول داره، تو پول او رو داری با سلامتی خودت معاوضه میکنی. حالا خیلی از اوقات تازه سلامتی تو میرود ولی نعمت هم از او گرفته نمیشود، او همچنان پول دار است، ولی تو در راه حرص خوردن و در راه حسادت کردن تمام سلامتیت رو از دست دادی. حضرت فرمود العجب لغفلت الحصاد عن سلامت الاجساد. خیلی جای تعجب داره، چطور انسان حسود حاضر از سلامتی خودش رو به خطر بندازه برای اینکه یک نعمت کوچک از دیگران بگیره. تو نعمت بزرگ رو خودت داری. این جمله حضرت میخواد ما رو متوجه این کنه، تو نعمت بزرگ را خودت داری. نعمتی که الان در دست تو بزرگترین نعمت، فقط قدردان باش، قدردان نعمت باش. ما مشکلمون اینه که نعمتها رو متاسفانه نمیبینیم، نعمت دیگران رو میبینیم. نعمتی که مال خودمونه، در اختیار خودمون هست، یا به چشممون نمیاد یا کم میبینیمش، در حالی که تو نعمت بزرگی داری، چرا حسادت کنی به خورد نعمتهای دیگران؟ حکمت 226م، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود الطامع فی وثاق الظل. این حکمت هم باز راجع به رذیله اخلاقی طمع است، رذیله اخلاقی که بسیار بسیار خطرناکه. امیر المؤمنین راجع به طمع مطالب مختلفی رو تا الان فرموده. فرمود الطمع رق مؤبد، طمع یک گردناویزی است، بند بردگی رو الالعبد به گردن تو میندازه. یا در همین حکمت 219 چند تا حکمت قبل فرمود اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، عقلها در مواجهه با طمع زمینگیر میشن، شکست میخورن، سرمایه انسان از دست میره. راجع به طمع در کلمات امیرالمؤمنین مطالب زیادی هست، ولی این حکمت هم یک لطائف خاصی داره. فرمود الطامع، طامع یعنی شخص طمعکار. انسان طمعکار فی وثاق ذل، ذل به معنای خاریست، وثاق به اون کمربندی میگن، حالا بگیم قلاده، اون قلاده‌ای که دور گردن حیوان میندازن یا اون زنجیری که دور چیزی میندازن به اون میگن وثاق، محکمه، نمیگذاره اون حیوان هر جایی خواست بره. فرمود انسان طمعکار مثل اون حیوانی است که صاحبش یک قلاده ای از ذلت به گردن او انداخته. این قلاده هر جا بره با او هست، ذلت و خاری به گردن او آویخته شده، او همیشه در گرو این ذلت. خیلی تعبیر سنگینی است. اصلا خود این وثاق به معنایی که عرض کردیم، بند ذلت، آدم بند ذلت به گردن داشته باشه، این خیلی کسر شأنه. ولی عده حاضرن طمع داشته باشن ولو این که ذلیل بشن، ولو این که انگشت نما بشن و طمع کار بودن، ولی خودش نمیفهمه، خودش راضیه. برای این که اون طمعی که داره رو بهش برسه، حاضر هر حرفی رو بشنوه، مردم هر جوری در مورد او قضاوت کنن. طمع هم به معنای علاقه شدیده. اگر انسان علاقه شدید به چیزی داشته باشه، این علاقه ولو اینکه حقش نباشه، ولو اینکه نباید به او برسه، ولی انسان طمعکار برای رسیدن به این طمعش، برای رسیدن به اون آرزوش، هر کاری رو میکنه. دیگه هیچ حد یقف، حد و مرزی برای خودش نیست و حاضر از هر ذلتی را بپذیرد برای اینکه اون خواستش برآورده بشه. قبلا هم عرض کردیم که بین طمع و آمال، یعنی اون آرزوهای طولانی، رابطه است. طمع و آرزوهای طولانی، آرزوهای طول و درازی که میدونه به طور معمول بهشون نمیرسه، ولی طمع برای رسیدن به اونها داره و متاسفانه نمیرسد و آبروی خودش رو هم در این راه از دست میده. نقطه مقابل طمع هم قناعته. قناعت داشتن انسان را عزیز میکنه، عزت میده. القناعت مال لا ينفد، سرمایه ای که هیچ وقت تمام نمیشود قناعت است. در حالی که الطامع فی وثاق الذل، طمعکار همیشه ذلیل است، انسان قانع همیشه عزیزه. از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حالا شاید هم از یکی دیگه از اهل بیت باشه، ننوشتم اینجا، در روایت فرمود عز من غنع و ذل من طمع، عزیز شد اون کسی که قناعت پیشه کرد و ذلیل شد اون کسی که اهل طمع بود. طمع انسان رو به ذلت میندازه. حکمت 226 فرمود الطامع فی وثاق الذل، طمعکار در بند ذلت است. حکمت 227 که یکی از معانی معروف کلمات امیر المؤمنین است، و قد سئل عن الایمان، یه نفر از امیر المؤمنین پرسید آقا ایمان رو برای ما شرح بده، این که میگن مؤمن باشید، ایمان داشته باشید، یعنی چی؟ چه کنیم که مؤمن باشیم؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ایمان در سه بخش قابل تر هست. وقتی میگیم مؤمن باشید، یعنی سه بخش رو داریم میگیم. الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. هر سه بخش اگر کنار هم قرار گرفتند، ایمان کامل می شود. خب الایمان معرفت بالقلب، اگر کسی معرفت و شناخت به خدای متعال پیدا کرد، شناخت به دین پیدا کرد، شناخت به معاد پیدا کرد، اون اصول دین را آشنا شد، شناخت استدلالاً از روی دلیل، فهم، عقل، این آقا یک مرحله از ایمان رو طی کرده. مرحله اول فهم است، درک است. به ما فرمودن اسلام آوردنتون باید از روی عقیده باشه. اینکه پدرم مسلمان بود، منم مسلمان شدم، منم شیعه شدم، از ما پذیرفته نیست. دلیل چیست؟ چرا شیعه ای؟ باید معرفت داشته باشه. فرمود مرتبه دوم و اقرارم باللسان. و وقتی که شما رسیدی به مرحله فهم، حالا باید بیان کنی، حالا باید عقایدت رو ابراز کنی، از کسی نترسی، آشکارا بگی، اقرار کنی به زبان. و مرحله سوم که شاید مرحله مهمی باشد از جهتی، مرحله عمل بالارکان است. با اعضا و جوارحت باید عمل کنی. اینکه صرفا من انسان خدا باوری هستم کفایت نمی کند، باید خدا باوری در عمل باشه. آیا به دستورات خدا عمل می کنی یا نه، این نشانه است. ذیل این حکمت ابن ابوالحدید معتزلی، خب مستحضرید که در بین سنی ها چند فرقه کلامی هست، یکی از اونها معتزله است، اشاعره است و دیگران. معتزلی ها قائلند که اصلا عمل یکی از ارکان ایمان است، یعنی اگر اسلام است، ببخشید، اگر کسی خواست مسلمان باشد صرف اینکه شهادتین بده کافی نیست، او باید عمل کند. همون حرفی که خوارج می‌زدند، اگر کسی گناه کرد گناه باعث کفر می‌شود، تو کافر شدی، تو از دین خارج شدی، باید توبه کنی، دوباره اقرار به شهادتین کنی تا وارد دین بشی. در حالی که امامیه قائل به این نیست. ما قائلیم که یک اسلام داریم و یک ایمان. اسلام همون صرف شهادتین است. اگر کسی بدون غرض و مرض اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، و حتی ما قائلیم علمای امامیه قائلند که اشهد ان علی ولی الله هم شرط نیست. شرط اسلام همون دو شهادت، شهادتین، یعنی شهادت به توحید و رسالت. این آقا مسلمانه، ولی بین اسلام و ایمان تفاوت است. اسلام صرف اینه، اسلام بالا و پایین نداره، بگیم ایشون خیلی مسلمانه، ایشون کم مسلمانه، نه، اسلام در یک سطح، هر کس این توحید و نبوت را به پذیرت مسلمان است. ولی ایمان مرتبه داره، درجه داره. روایات معروفی که شنیدید، عمار در درجه هفتم ایمان، ابوذر در درجه هشتم، سلمان در درجه دهم به فرض. این درجه بندی که برای ایمان میگن، معلومه که ایمان ضعیف داریم و ایمان قوی. بعضی ها خیلی ایمان دارن، بعضی ها ایمانشون کمتره. حضرت در این حکمت 227 اون حد اعلای ایمان رو بیان میکنه. ایمان 100% حقیقی آن است که معرفت کامل باشد، اقرار تام باشد، عمل هم 100% باشد. خب حالا در هر کدام از این سه بخش انسان ضعفی داشته باشه، به همون اندازه از ایمانش کم میشه، از اسلامش کم نمیشه. مسلمانی است که درجه ایمانش کاهی بالا و پایین میشه. نکته اول این بود که پاسخی باشه به جمله ابن ابوالحدید. نکته دوم این که یکی از ارکان مهم ایمان که حضرت به عنوان اولین رکن بیان کرد، بحث معرفته. معرفت رو باید جدی بگیریم. خیلی ها هستن که عملگرا هستن، معرفتگرا نیستن. آیت الله جوادی حفظه الله بارها و بارها می فرمون در ایام شهادت اهل بیت، در ایام موالید اهل بیت، به همون اندازه که گریه کردن ثواب دارد، به همون اندازه که انسان در هیئت و مجلس و روزه شرکت کنه اشک بریزه، به همون اندازه و بلکه بیشتر فهم هم ثواب داره. یعنی کتاب خوندن، معرفت پیدا کردن، تفکر کردن، این رو نباید دست کم گرفت. حضرت فرمود مرتبه اول ایمان مرتبه فهمه. تا خوب نفهمید خوب اقرار نمی کنید، خوب اقرار نکنید خوب عمل نمی کنید. اینها در گرو اون فهم عمیقن. هرچه فهمتون بیشتر باشه، امید عمل کردنتون هم بیشتره. پس نکته مهم اینه که ما در وهله اول اعتقاداتمون رو درست کنیم. در وهله اول معرفت الله رو، معرفت به امام رو، معرفت به معاد رو باید روز به روز گسترش بدیم. یک نکته دیگر این که اگرچه ایمان یک امر معنوی است، نمیشه با هیچ ترازوی وزن کرد، نمیشه با هیچ متری ایمان کسی رو اندازه گیری کرد، ولی ایمان غیر محسوس در اعمال محسوس ما کاملا آشکاره. نمیشه کسی بگه من ایمان دارم در حالی که هیچ نشانه از ایمان درش نمیبینی. اخلاقش اونه، عبادتش اونه، رفتار اجتماعیش اونه، لباس پوشیدنش اونه، ولی ادعای ایمان داره. این نشده. تو اگر مؤمن هستی باید بالاخره این ایمان در افعال، در رفتار، در گفتار تأثیر داشته باشه. خود ایمان را نمیشود دید، ولی آثار ایمان کاملا قابل لمس هستند. نکته پایانی هم این که حکمت 227 اگرچه در نهج البلاغه از وجود مقدس امیرالمؤمنین نقل شده، ولی در بسیاری از کتب این روایت از وجود مقدس پیغمبر صادر شده و هیچ استبعادی هم نداره، دور نیست. امیرالمؤمنین هم هر حرفی میزند فرمود پیغمبر هزار باب علم روی من باز کرد. از پیغمبر همین سوال رو پرسیدن، این جمله را فرمودن، تا بعدها یکی دیگه از امیرالمؤمنین عیناً سوال کرده که ایمان چیست، حضرت همون جواب پیغمبر رو داده. اگر دیدید جای این روایت از پیغمبر نقل شده هیچ تعارضی نداره، هر دو بزرگوار این جملات رو فرمودند. حکمت 228، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود. این حکمت دو سه خطه ولی خب چند نکته داره که انشالله یکی یکی عرض میکنیم. فرمود من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح لقضاء الله ساختا. یک، اون کسی که در مقابل امور دنیایی دنیا از دستش بره، کم و کسر بیاره، فی تقلب الاحوال، کم و زیاد بشه، بالا پایین بشه، فراز و فرود داره این زندگی، فرمود اگر کسی در مقابل این ناملایمات محزون بشه، احساس گرفتگی کنه، ناراحت بشه، فقط اصبح لقضاء الله ساختا. این که از ورشکستگی ناراحت نشده، این که از بیماری ناراحت نشده، این در حقیقت سخطش یعنی غضبش ناراحتیش از خداست. انذار شدیدیست، ترس شدیدیست. فرمود مواظب باشید، ناراحتی کردن شما از مشکلات در واقع ابراز گلایه از خداست. خشمگین شدن بر قضا و قدر الهی است. در واقع داری میگی که خدایا تو چرا مرا مریض کردی؟ خدایا مگر تو حکمت نداری که به من فقر دادی؟ چرا من باید ورشکسته بشم؟ چرا من باید قضا؟ تو داری ایراد میگیری به خدا. فرمود من اصبح علی الدنیا حزینا، اگر کسی بر امور دنیایی ناراحتی و ابراز ناخشنودی کنه، فقط اصبح لقضاء الله ساختا. حقیقت آن است که دارد از قضا و قدر الهی ابراز خشم و ناراحتی میکنه. مقصود کلام امیرالمؤمنین اینه، ما قائل به توحید افعالی هستیم. توحید افعالی یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه کاره عالم خداست. آقا اگر شما همه اصول بهداشتی رو رعایت کردی، کار خلاف بهداشتی عمل نکردی، ولی در این حال بیمار شدی، این بیماری تو را خدا مقدر کرده، ناراحتی تو در واقع دهنکجیست و قضا و قدر الهی. معلومه تو موحد نیستی، معلومه تو شرک داری. تو میگه خدا یا تو نمیفهمی که من نباید مریض بشم. او میفهمد که تو باید مریض بشی. حالا تو حکمتش رو نمیدانی بدان. اون که میگه من همه چفت و بستهای قراردادم رو محکم بستم، قرارداد و بیعت و پیمان نامه‌ای که نوشتم محکم بود از جهت قانونی، از جهت شرعی، چرا باید ورشکسته بشم؟ چرا باید رفیقم به من مثلا خیانت کنه؟ اینجا میگه آقا تو زحمتت رو کشیدی، کارت رو انجام دادی، عیب و ایرادی در کارت رو نبود، ولی قضا و قدر الهی بر این بود. اینجا دیگه تو اگر سخط و خشم داشته باشی، در واقع داری خشمگین میشوی بر خدا که خدا یا چرا تو این کار رو کردی. و این سخط به معنای شرک است، یعنی خدا رو در بعضی از امورش حکیم نمیدانی، عالم نمیدانی. پر واضح است که این جمله حضرت به معنای این نیست که برید با دست خودتون رو در چاه بندازید بعد بگید خدا خواست. هیچ خدا نخواست. این جمله کاملا مربوط به اونجایی است که همه زحمتت رو کشیدی، تلاش کردی، از راه قانونی و شرعی پیش رفتی، باز هم دچار گرفتاری شدی. ولی اونجایی که خودت با دست خودت لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، با دست خودتون رو در هلاکت نندازید. خب قرارداد رو دقت نکردی، ضرر کردی، چشمت کور، باید ضرر میکردی. این که قضا و قدر الهی نیست، تو دقت نکردی. لا تلومن الا انفسکم، اگر اشتباه نکنم اینجا باید خودت رو ملامت کنی، هیچ کس دیگری جای ملامت نداره، نباید به پای خدا بندازی. جمله دوم حضرت فرمود و من اصبحه، اصبحه به معنای شدنه، گردیدن، این فعل گردیدن فارسی در عربی میشه اصبحه. فرمود من اصبحه یشکو مصیبتن نزلت به فقط اصبحه یشکو ربه. اون کسی که شکایت میکند از یه مصیبتی که برش نازل شده، فقط اصبحه یشکو ربه، این که از مشکل شکایت نکرد، داره از خدا شکایت میکنه. اگر کسی به خاطر گرفتاری و مصیبت شکایت کرد، این شکایت از مشکل نیست، در واقع شکایت از خداست. جمله دوم کاملا مرتبط با جمله اول. جمله اول این بود آقا گرفتاری برات پیش اومد، غضب نکن، خشمگین نشو. جمله دوم اینه، وای به حال کسانی که هم خشمگین میشن، هم یه مرتبه بالاتر دهن باز میکنن، شکایت میکنن، ابراز و اعلام میکنن. تو داری از کی شکایت میکنی؟ از فقر و فقر رو که خدا بهت داد. پس تو داری از خدا شکایت میکنی، از بیماری داری شکایت میکنی، ولی شکایتی است از خدا، چون خدا باعثش بود، خدا باعثش بود. باز اینجا هم همون جمله هست، به شرطی که به دست خودمون مصیبت رو بار نیاورده باشیم. پس معنای جمله حضرت اینه، اگر مصیبتی به طور ناخواسته که شما دخیل نبودید در او، مصیبت و گرفتاری و بلایی بر شما نازل شد، نه تنها ناراحت نشوید، زبان به گلایه هم باز نکنید، شکایت هم نکنید. ناراحتیتون از خداست، شکایتتون هم از خداست. دو تا نکته اینجا قابل تر هست. نکته اول، شکایت خدا را پیش خلق بردن مذموم است. ازن میگه این کار رو نکنید، شرک است. بری پیش این اون بشینی هی بگی گرفتارم، مصیبت بر من وارد شد، مشکلاتی دارم، بدون اینکه خودم دخیل باشم ابراز گلایه کنی از مشکلاتت پیش خلق، تو در واقع داری از خدا پیش خلق شکایت میکنی. خب این جایز نیست. ولی شکایت بردن پیش خود خدا نه تنها جایزه است، بلکه خیلی هم خوبه. انسان در حالت مناجاتی، در حالت دعایی با خدا راز و نیاز کنه، گلایه کنه، همون دعاهای فراوانی که داریم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، خدایا ما آمدیم در خانه خودت شکایت میکنیم، ولی نه به مخلوقاتت، شکایت میکنیم به خودت از این گرفتاری که بر ما عارض شده، شکایت میکنیم پیغمبر از دست ما رفت، اماممون در غیبت، دشمنان بر ما هجمه کردن، گرفتاری های ما زیاد، فتن زیاد شده، چه کنیم؟ اینجا شکایت پیش خودش بردن خیلی این زیباست. اصلا در این مناجات خمسه عشر، مناجات دوم، مناجات شاکین است، مناجات کسانی که شکایت کننده، ولی شکایت از نفس خودشون به خدا، جله میکنن پیش خدا، خدایا مشکل ما رو باز کن، گره از کار، الهی الیکش کو، خدایا من آمدم پیش تو شکایت دارم، اشکو نفسن به سوء اماره، شکایت از خودم، از گرفتاریم، از نفسم. پس اینجا شکایت بردن پیش خدا مشکلی نیست، ولی شکایت بردن خدا پیش خلق رو فرمودند نشانه شرک است. جمله بعدی هم که اینجا قابل توجه هست، بعضی از مردم در گرفتاری و مصیبت به جای اینکه از خدا شکایت کنند، از روزگار شکایت می کنند، از دهر شکایت می کنند، روزگار با ما نساخت، نفرین به زمانه، نفرین به فلان، این روز روز نحسی بود. این جملات هم در واقع همون شرک است. حالا ما برای اینکه رومون نمیشد مستقیم به خدا بگیم، یه مقداری تغییرش دادیم. از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت فرمود، لا تسب الدهر فان الله هو الدهر، به روزگار ناسزا نگید، اف به روزگار، لعنت به این زندگی، لعنت به این روزگار. فرمود به روزگار ناسزا نگید، چرا که ناسزا گفتن به روزگار در واقع ناسزا گفتن به خداست. الدهر هو الله فان الله هو الدهر، برعکس فان الله هو الدهر، اصلا خداست که خالق این روزگاره، خداست که شب و روز و همه را خلق کرده. تو وقتی که داری از روزگار شکایت میکنی، بد و بیراه میگی، در واقع داری به خدا این رو میگی. این هم مواظب باشیم گاهی اشتباه نریم. این هم جمله دوم. در ادامه حضرت فرمود، و من اتا غنیا فتواضع له لقناه ذهب ثلث دینه، وای بر ما اگر این گونه باشیم. فرمود آقایان اگر کسی، یه آدم پولدار اومد پیشش، اتا غنیا، یه پولداری ثروتمندی اومد خونش، اومد تو محل کارش، تو خیابون یه ثروتمندی رو فتواز اللهول قناه، تواضع کردی در مقابل اون، نه برای اینکه آدم خوبیه، نه برای اینکه مسلمانه، نه برای اینکه خلق الله، نه به خاطر پولش دستشو بوسیدی چون پول داره، در حالی که دیگران رو که میبینی بی پولن اصلا محل بهشون نمیگذاری، اینو خیلی تحویل گرفتی چون پول دار بود. حضرت فرمود اگر چنین اتفاقی افتاد ذهب ثلث دینه، دو سوم دینت از دست رفت، اکثریت دین تمام شد، دینی که تو را بکشاند به اونجایی که تملق پولدار رو بگی، این دین دیگه از دست رفته، دینت رو فروختی به همون پول. در این که مقصود امیرالمؤمنین چی؟ ثلث دینه یعنی دو سوم دینش. توجیهات مختلفی گفته شده که الان این دو سوم دین دقیقاً کدام قسمت‌های دین از بین می‌رود و کدام قسمت باقی می‌مونه. من دو تا از این جملات که بهتر هست، دو تا از این نظرات که بهتر هست رو عرض می‌کنم. نظر اول این که مقصود از دو سوم اکثره، حالا نه اینکه دقیقاً خطکش دست بگیریم بگیم تقسیم دین تقسیم بر سه الان دو قسمتش رفت، نه، دو سوم یعنی اکثر. حضرت میگه اصل دین، اساس دین توحید است. تو وقتی که به جای خدا سرمایه را دیدی، به جای این که با انسان متقی نشست و برخاست کنی، در مقابل عالم تواضع کنی، در مقابل یه انسان پولدار تواضع کردی، تو دچار شرک شدی، شرک عملی. خب شرک عملی که آمد حقیقتش آن اکثر دین تو از دست رفته، چون توحید مبنای دینه. شرک آمد یعنی خیلی از دین از دست رفت. پس بعضی ها گفتن دو سوم منظور اکثره، بعضی از آقایون هم گفتن نه دو سوم واقعا یعنی دو سوم، و رجوع دادن ما را به حکمت اولی که امروز، حکمت دومی که امروز خوندیم، حکمت 227 فرمود ایمان بر سه بخش است: معرفت، اقرار، عمل. این آقایون گفتن دو سوم دینی که از دست میره در واقع اون اقرار و اون عمل است. تو به جای اینکه اقرار کنی به توحید، اقرار کنی به رازقیت خدا، اقرار کردی به پولداری این، گفتی آقا این چون پول داره هر کاری میخواد میکنه. این جمله‌ای که خیلی میشنویم، پول که داشته باشه هر کاری میکنی، در حالی که این نیست. شما داری توحید رو زیر سوال. خیلی ها پول دارن هیچ کاری نمیتونن بکنن. پول یه وسیله است، تا خدا نخواهد این پول هیچ اثری نداره. میلیاردها میلیارد خرج کنی یه بیماری کوچک قابل درمان نیست، و یه بنده خدایی هم با یک هزینه مختصری میتواند سخت‌ترین تومور مغز رو درست کنه بدون اینکه درگیر بشه. پول خیلی خودش موضوعیت نداره، پول وسیله است که شما بتونی زندگی بهتری کنی. پس فرمودند دو سوم دینی که از دست میره، یکی این که تو به جای این که اقرار به توحید کنی، اقرار به شرک کردی، یک. دو، به جای این که عملت عمل موحدانه ای باشه، عمل مشرکانه ایست. به جای این که ببینی خدا چه چیزی میگوید و عمل کنی، نگاه کردی به دهن پولدار، تواضع کردی در مقابل پولدار. تو بنا بود تواضع لله باشه، برای خدا، بر سوی خدا، ولی الان برای پول تواضع کرد. لذا فرمودن اینجا هم دو سوم دینی که از بین میره اقرار باللسان و عمل بالارکان است. اگرچه تو هنوز در درون خودت ایمان به خدا داری، ولی در عملت و در لسانت این ایمان تبدیل به شرک شد. فرمود دو سوم دین در این امور از بین میره. این نکته هم قابل توجهه. احترام به اشخاص، حالا پول داره، یه پولدار متدینی است، دینداری است، در امور خیر شراکت میکنه، دست بخشنده ای داره، ما این دلیل نمیشه که دیگه تحویلش نگیریم. بله تحویل بگیر، ولی لله، او رو تحویل بگیر، چون او داره به فرمان الهی عمل میکنه، صدقه میده، دستگیری از فقیر میکنه. اگر تو او رو تحویل گرفتی، نه به خاطر پولشه، چون اون پولدار متدینی است، چون کسی است که دین را و احکام شرع رو رعایت میکنه. جمله بعدی امیرالمومنین فرمود و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله حزوا. خیلی خیلی دقت کنیم، قرائت قرآن، تلاوت قرآن مبادا ما رو به اینجا بکشونه. حضرت فرمود من قرأ القرآن، اون کسی که قرآن بخواند فمات، بمیره. 70 سال زندگی کرد، هر روز قرآن بخوند، هر شب جمعه سوره های مختلف رو میخوند، سوره های وارد شده رو، از دنیا رفت. بعد که مرد دخل النار، ببرنش داخل جهنم. فرمود فهوه، این آقا تک تک آیاتی که خونده رو تو سرش میزنن میشن عذاب براش. فهوه من منکان یتخذ آیات الله هزوا، هزوا یعنی استهزا، مسخره. معلوم است این کسی که قرآن خوند و آخرش جهنم رفت، این در واقع آیات خدا رو به مسخره گرفته بود، به بازی گرفته بود. معنا نداره کسی قرآن بخونه بعد هم جهنم بره. پس تو معلومه که داشتی قرآن رو به استهزا میگرفتی. خوانندگان و تلاوت کنندگان و قرآن سه گروه هم. گروه اول اونهایی که میخوانند که بفهمند، میخوانند که عمل کنند، همون کسانی که امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه متقین چه جملاتی راجع به قرآن خوندنشون گفت. نیمه های شب از خواب بیدار میشن، سر پا می ایستن، با یه حالت روحانی و معنوی قرآن میخونن. فاذا مروا بآیه فیها تشفیق، وقتی که یک آیه ای که درش بهشت است رو میخوانند، رکنوا لها تمعن، در مقابل او خضوع و خشوع میکنن، ای کاش ما هم به این مقام برسیم. وقتی آیه ای میخوانن که جهنم است، میترسن، میلرزن، خدایا ما را از جهنم دور بدار. اینها گروه اولن، قرآن میخونن، میفهمن، توجه میکنن، حواسشون هست. همین دعایی که به ما گفتن قبل از تلاوت قرآن از وجود مقدس امام صادق، فرمودن قبل از این که قرآن بخونید این دعا رو بخونید، خیلی دعای زیبایی است. فرمود اللهم فجعل نظری فیه عباده، خدای من این قرآنی که میخونم سرسری نباشه، بازی نباشه، استهزا نباشه، عبادت باشه. و قرائتی فیه فکر، هر آیه ای که میخونم تأمل کنم درش. و فکری فیه اعتبارا، و وقتی فکر کردم عبرت بگیرم، درس بگیرم، زندگیم بر اساس این باشه. حضرت در حکمت ها فرمود که جزء اون گروهی باشید که قرآن را لباس زیرین خودشون قرار دادن، یعنی مبنای زندگیشون، پایه و اساس زندگیشون بر اساس قرآن چیده شده. خب اینا گروه اولی هم قرآن میخونند و بالا میرن، ولی گروه دوم و سوم دیگه اینطور نیستن. گروه دوم کسانی هستند که صرفا برای سواد قرآن میخونند، یا تأمل نمی کنند، یا اصلا سوادش رو ندارن، صرفا یک روحانی قرآن میخونن، امیدوارن که ثوابی داشته باشه، قرآن نور است، قرآن نورانیت است، ثواب میبرن. اینها هم خیلی خوبه. ولی گروه سوم که الان حکمت 1228 در مورد اونهاست، کسانی هن که قرآن میخوانند ولی عمل نمیکنن. میفهمه قرآن گفت ربا جنگ علنی با منه، ولی ربا میگیره، عین خیالش هم نیست، اگه پاش بیفته دو برابر و سه برابرش هم میکنه. قرآن گفت که نگاه به نامحرم نکن، نگاه میکنه. قرآن گفت حرمت والدینت رو نگه دار، نگه نمیداره. نماز بخون، نمیخونه. واجباتت رو اینها میفهمن قرآن چه گفت. الان هم دارن قرآن میخونن برای اینکه به اهداف دنیایشون برسن، ولی در حقیقت و باطن هیچ عمل به آیات قرآن نمیکنن. حالا گاهی اوقات این استهزایی که حضرت میفرماید استهزاء عملی است، مثل اینه که شما پدرت میگه بیا بشین اینجا کارت دارم، شما میای دو زانو مینشینی و گوش فرا میدهی، قشنگ حرفاشو میشنوی. گفت که این کار اشتباه رو نکن، شما میگی بله بله. همین که صحبتش تموم شد شروع میکنی همون خطا رو انجام داده، همون کار اشتباه. خب این استهزاء دیگه، یعنی حرف تو رو به مسخره گرفته. این یک مدل استهزاء عملی. بعضی وقتها هم استهزاء واقعا استهزاء ظاهری است. آیه قرآن رو میخونن مسخره میکنند. من دیدم کسی که یه عالمی بود، آیت اللهی بود برای خودش، دفتری داشت، رفت آمدی، آیات قرآن رو میخوند و مسخره میکرد، بعدن اعدامش کردن به خاطر مشکلاتی که داشت. ولی بالاخره اینها هست دیگه، قرآن رو میخونه، شروع میکنه جوک گفتن از آیه قرآن، همه هم میخندند. فرمود اینهایی که قرآن خواندند ولی بعد از قرآن رفتند جهنم، اینها معلوم همه آیاتی که خونده بودن مسخره بود. و این آیات تک تک به ضررشون تمام میشه. این آیات رو فردا باید پاسخ بدن. و جمله آخری که امیرالمؤمنین فرمود و من لهج قلبه به حب دنیا التقطت قلبه منها به ثلاث. لهج به معنای شیفته چیزی شدن، عاشق چیزی شدن. التقطت به معنای گره خوردن و چسبیدن. فرمود اگر کسی قلبش به حب دنیا آغشته شد، عشق دنیا در دلش نشست، التقط قلبه منها به ثلاث، قلب این آقا به خاطر این دوستی با دنیا به سه تا مصیبت گره میخورد. سه تا مصیبت، سه تا آفت دچار او میشود و گره میخوره به او، یعنی دست از سرش بر نمیداره. معنای سادش این، حب دنیا سه تا مصیبت برای انسان به بار میاره، مصیبتی که همیشه گیست. تا وقتی حب دنیا هست این سه تا مصیبت هم همراهش هستن. اولی فرمود هم لا یغبه، هم که به معنای قصه و اندوه، یغبه قبه به معنای یک روز در میانه. عرب وقتی میخواد بگه مثلا یک روز در میان کلاس میرم از قبه استفاده بکنه. وقتی حضرت فرمود لا یغب یعنی یک روز در میان، نه بلکه هر روز، بلکه همیشه. انسانی که دنیا زده باشد غم و اندوه و همی به دل او می نشیند که همیشگی است، یک لحظه تو رو آسوده نمیذاره. حتما دیدید دنیا طلب ها تا وقتی به دنیاشون نرسیدن مدام در حال قصند که آیا میرسم یا نه، این قراردادی که نوشتم آیا میتونه سود خوبی داشته باشه یا نه، آیا بهم خیانت نمیکنن، پولمو نمیخورن، چکم پاس میشه، تا وقتی به دنیا برسه. به دنیا که رسید تازه اصل گرفتاری و هم غم شروع میشه. خدایا این پولها رو کجا نگه دارم، دزد بهشون نزنه، شرکام نخوام بردارن، بذارم کجا که سود بیشتری. حضرت فرمود دنیا طلبی و حرص شدید نسبت به دنیا یکی از آفاتش اینه. همیشه در یک قصه دائمی هستی، قصه ای که هیچ وقت تمام نمی شود. تا دنیا طلبی هست این قصه هم با توست. و اما گرفتاری دومش و حرص لا یترکه، این آقای دنیا طلب دچار یک حرصی می شود که هیچ وقت ترکش نمی کنه، هیچ وقت دست از سرش بر نمی داره. حرص یعنی زیاد طلبی، بیش از حق خودت خواستن، به کم قانع نبودن. فرمود دنیا طلبی یکی از آثار شومش اینه، هر چه خواستی باز هم میخواهی. این حرص که آفت بزرگی است دست از سرتو بر نمیده. هفت اقلیم را بگیر و به پادشاه ده، هفت اقلیم سرزمین عالم بگو آقا اینا همه برای تو. آخرش میگه دیگه چیزی نیست، بیشتر به ما بدید، از مریخ و این طرف و اون طرف هم همه عالم هستی رو هم بهش بدی، باز میگه بیشتر به ما بدی. چون حرص تمام شدنی نیست، حرص چیزی است که از تو دست بر نمیدارد. فرمود اگر میخواهی دچار حرص نشوی این دنیا طلبیت رو کم کن، ولی اگر افتادی در دریای دنیا طلبی حرص حتما به سراغت خواهد آمد. و جمله پایانی فرمود و عمل لا یدرکه، سومین آفت دنیا طلبی که شاید از اون دوتای قبلی هم سخت‌تر باشه، امید و آرزوهایی است که هیچ وقت دستیافتنی نیستند. بالاخره اون حرص، آدم وقتی به چیزی حرص و طمع داشت به یه مقدارش میرسه، ولی فرمود آمال چیزی هست که به هیچش نمیرسید، آرزوهای طول و دراز. یکی از آفات دنیا طلبی اینه، یه برنامه ریزی هایی برای خودت میکنی، افق هایی رو در نظر میگیری که اقلا 3000 سال عمر میخواد به اونجا برسی، ولی تو نمیفهمی این رو، نمیگی من 60 سال تمام کارم. یه جوری داری برنامه ریزی میکنی که هزاران سال خودت رو از جهت مادی تأمین کنی. حضرت فرمود ولی این امیدها هیچ وقت محقق نمیشون، و وقتی امیدها محقق نشن تو همش در حال قصه خوردنی که چرا نشد، چرا به اون جایی که میخواستم برسم نرسیدم. همین سه جمله ای که فرمود هم لا یغبه، هرس لا یترکه، عمل لا یدرکو. از وجود مقدس پیغمبر اکرم در روایت فرمود که من تضمین میکنم سه مصیبت را برای دنیا طلبان. سه تا گرفتاری هست که دنیا طلبان نمیتوانند از او فرار کنند. فقر لا غنا له، دچار یه فقری میشن که هیچ وقت غنا نداره، همین که مدام دستشون درازه، همین که مدام میدون، همین که به هر کسی رو میندازن که بیشتر کسب کنن، این فقر دیگه. فقر لا غنا له و به شغل لا فراغ له، مدام مشغله و گرفتاری دارن هیچ و همه دنیا هم برای اونها باشه یه لحظه آرامش و رفت و آمد و آرامش ندارن، مدام در مشغلن. و سوم فرمون به هم و حزن لن قطاع له، دچار یک هم و حزنی میشوند که این قصه هیچ وقت انقطاع و پایانی نداره. انشالله که همه ما از آفات و بلیات در امان باشیم. لطف و محبت امیر المؤمنین انشالله بیش از پیش در قلب ما و نسل و ذریه‌مون جا بگیره، همه ما جزء خدمتگزاران به آستان مقدس حضرت باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.